حالا خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى و الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نکته تکمیلی درباره بحث از حجیاز حقیقت شرعیه، این بحث را با توضیح و ادله‌ای که اقامه می شد برای شما فضلا ارائه کردیم به عنوان نکته تکمیلی. این مطلب را یادآور می شویم که گفته شد در بحث حقیقت شرعیه که اثبات حقیقت شرعیه در زمان خود رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم به صورت وضع تعینی ممکن است، بلکه قبل از زمان رسول الله در شرایط سابقه هم الفاظ کثیر الدوران وجود داشته است که حقیقت شرعیه قبل از شرع اسلام در شرایط سابقه هم بوده است. در اون بار مثال هایی از آیه قرآن هم داشتیم و اوصانی به الصلاة و الزکات، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، و بعض آیات دیگر مربوط به حج و زکات. این اسامی، این الفاظ در شرایط سابقه هم بوده است، بنابراین حقایق شرعیه قبل شرع اسلام در شرایط دیگر وجود داشته، شاهد هم آیات قرآن. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی در این باره نقد و ملاحظه‌ای دارن که بسیار دقیق و قابل توجه است، و آن این است که می‌فرماید اسمائی که در شرع الفاظ عباداتی که در قرآن آمده است مربوط به شرای سابقه، این الفاظ عنایت کنید اشاره به این دارد که معانی این الفاظ در شرای سابقه بوده است، نه لفظ صلات و صوم. بنابراین اگر ادعا شود که الفاظ کثیر و دوران شرعیه در شرای سابقه بوده است، علی التحقیق قابل التزام نیست، برای اینکه این الفاظ در قرآن در جهت بیان معانی این عبادات هست، یعنی عبادت به عنوان نماز، عبادت به عنوان روزه و حج در قبل از اسلام هم بوده است، ولی به این لفظ، به این الفاظ که نبوده است. چرا؟ چون الفاظ شریعت موسی عبری هست، الفاظ شریعت عیسی سوریانی هست، الفاظ شریعت رسول الله عربی است. اشاره دارد که معانی بوده است نه الفاظ. بحث ما در این است که این الفاظ حقیقت شرعی باشد. این الفاظ در اون زمانه که زبان عربی نبوده که وجود نداشته است. بسیار متین و ملاحظه بسیار قابل تمجید هست. اما نکته تکمیلی دیگر در باره ثمره نزاع، اگر گفته می شود که اگر یک لفظی وارد بشود و ظهورش کامل نباشد و قرینه هم در کار نباشد، شک کنیم که این لفظ به معنای شرعیش به کار می رود یا به معنای لغویش. از باب مثال همین صلات به معنای دعا یا به معنای ارکان مخصوصه. در صورتی که شک بکنیم، ثمره این است که اگر قائل به حقیقت شرعیه شدیم، اون مورد شک را هم حمل میکنیم به معنای شرعیش. و اگر رأی ما این بود که نخیر حقیقت شرعی ثابت نیست، این الفاظ حقائق لغویه، در آن صورت اون لفظ که شک داریم حمل میکنیم به معنای لغویش. این ثمره نزاع بود. اما یک نکته یا یک تأملی متفرع بر ثمره وجود دارد، یا به عبارت دیگر یک تبصره درباره ثمره نزاع وجود دارد، و آن این است که اگر شک بکنیم در تاریخ، میبینیم این کلمه نقل شده، ولی شک کنیم در تاریخ که قبل از اشتهار و قبل از استعمال شرعی بوده از این نقل یا بعد از آن. اگر قبل از استعمال شرعی نقل شده باشد، برابر این حمل می شود به حقیقت شرعیه. اگر بعد از استعمال شرعی به معنای جدید استعمال شده است، حمل می شود به معنای لغویه. اما اگر شک در تاریخ داریم که قبل از استعمال شرعی است یا بعد از استعمال شرعی است، یقین به نقل داریم، شک در تاریخ آن. استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که نقل یا مجرای اصالت و نقل سه مورد تصور دارد. مورد اول این است که یقین داریم به معنای جدید و شکل یقین داریم که معنای جدید نقل شده است، ولی شک میکنیم که این نقل حادث باشد یا از قبل زمان معصوم زمان پیامبر و ائمه. در این صورت استصحاب جاری میکنیم. کدوم استصحاب؟ استصحاب قهقرائی. استصحاب قهقرائی جاری میکنیم و اعلام میکنیم که این لفظ نسبت به این معنا از اون زمان حقیقه انتقال یافته، در اون زمان انتقال یافته و حقیقت است. مورد دوم این است که یقین داشته باشیم که نقل انجام شده است، ولی قبل، ولی این نقل را نمی، نقل قطعا انجام شده است، ولی شک میکنیم که این نقل قبل از استعمال شرعی بوده یا بعد از استعمال شرعی بوده. این مورد همین شک در تاریخ می شود. شک در تاریخ بر شک در تاریخ می شود از سنخ مجهوله تاریخ. در صورتی که مجهوله تاریخ بود استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ به دو مانعی که قبلا یادآور شده باشیم که یا عدم اتصال شک به یقین است و یا اینکه تعارض است. بنابراین استصحاب در مجهوله تاریخ جاری نمی شود. صورت سوم این است که ما علم به نقل داریم، در علم به نقل داریم، ولی قبل از استعمال علم به نقل داریم، اما الان شک میکنیم که اون نقل به صورت وضع بوده یا به صورت مجاز بوده. در اینجا هم اصل جاری نمیشود. چرا؟ برای اینکه اصل شما از دو صورت بیرون نیست، یا اصل شرعی است یا اصل عقلایی. اگر اصل شرعی باشد که نیاز دارد مفادش حکم شرعی باشد، مفادش حکم شرعی نیست، حکم شرعی نداریم، بلکه درباره حق و وضع صحبت میکنیم. و ثانیاً مثبت هم که هست که به وسیله عدم قرینه چه ثابت میکنیم که وضع تعینی بوده. و اگر اصل عقلایی باشد، یعنی بر اساس بنای عقلا، که دیگه بنای عقلا اگر در کار بود، اون اشکالی که مفاد استصحاب باید حکم باشد به وجود نمیاد، چون از استصحاب که بر اساس بنای عقلا بود مثبتش هم اعتبار دارد. لازم نیست معداش حتما حکم شرعی باشد. بنابراین در این صورت که این اصل، اصل در حقیقت اصل عدم قرینه است، مربوط به نقل. نقل اون موقع بوده، نمیدانیم اون نقل حقیقی تعینی بوده یا مجازی. اصل عدم قرینه به کار ببرید، معنای حقیقی را اعلام کنید، این اصل اعتبار ندارد، اصل شرعی اساس ندارد، اصل عقلایی به این صورت برای عقلا در عقب کار ندارد، نسبت به این اصل بنای عقلایی وجود ندارد، برای عقلا فقط در مورد اصالت عدم نقل بود استصحاب قرائی، در این صورت دیگه بنای عقلایی در کار نیست. این دو نکته تکمیلی در باره بحث حقیقت حقیقت شرعی که به ذهن شریفتون سپردید، بحث حقیقت شرعی کامل شد. محصل بحث دو جمله هست: آنچه مسلم است حقیقت متشرع است، حقیقت متشرعیه، و اما ادعای ثبوت حقیقت شرعیه خالی از اشکال نیست. سیدنا الاستاد می فرماید فرقی نمی کند، در صورتی که حقیقت متشرعیه ثابت باشد قطعا آثار خودش رو دارد، مثل اینکه حقیقت شرعیه به اثبات رسیده باشد. این بحث کامل شد. عنوان بعدی بحث ما بحث صحیح و اعم. عنایت کنید، بحث صحیح و اعم یکی از بحث های مقدماتی وصول هست که گفتم بحثی است از مبادی. این بحث در اصل یک بحثی است که مربوط به بدیع و بیان می شود، در اصول هم بحث را آورده اند منتها با یک تحقیقات بیشتر. این بحث در مقطع تاریخی مشهور اصول مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. محققی و صاحب نظری که در این رابطه بحث دقیقی ارائه فرمودن از مشهور اصول محقق قمی صاحب قوانین هست. کتاب قوانین الاصول جلد قوانین الاصول جلد یک چاپ جدید از صفحه 100 تا 100 و از صفحه 100 تا صفحه 180. محقق خونی این بحث را به شکل مبسوط ارائه می کند و می فرماید که در باره صحیح بحث صحیح و اعم سه قول وجود دارد. قول اول این است که الفاظ عبادات وضع شده است برای صحیح، برای معنای صحیح، و منظور از معنای صحیح یعنی اون فعل عبادی تام الاجزاء و شرائط. قول دوم این است که این الفاظ عبادات کلمه وضع اگر گفتم جا به جا کنید، اسامی اسم اس با وضع فرق میکنن. قول دوم این است که این الفاظ اسامی هست برای عبادات صحیح و ناقص. یک عبادت اگر تام الاجزا باشد هم بهش میگیم عبادت، اگر ناقص الاجزا باشد هم بهش عبادت اطلاق میشود. قول سوم تفصیل بین اجزاء و شرائط. عبادات، الفاظ عبادات اسامی هستند برای عبادتی که تام الاجزاء باشد، ولی شرائط اگر نبود هم عیبی ندارد، با نقص در شرط نقص در اسم و مسمى وارد نمی شود. بعد از که این سه قول را بیان می کند در صفحه 106 همین مصدر رأی شریف خودش رو اعلام می فرماید. می فرماید که والاقوى هو القول بالاهم. اقوى این است که الفاظ عبادات اسامی برای اهم هستند، مثلا صوم و صلات نسبت، مثلا کلمه صلات نسبت به نمازی که نقص هم داشته باشد صدق می کند. دع الصلات ایام اقرائک، صلات اطلاق شده ولی اون صلات که صلات کامل نیست، معنی اون هم هست. و بعد می فرماید که ادله‌ای که در این رابطه مورد استناد قرار می گیرند به طور کل به سه دلیل یا چهار دلیل استناد فرموده اند. دلیل اول تبادر و صحت سند، هر دو رو با هم آورده اند تقریبا. میبینیم که صلات از صلات ناقص صحت صد ندارد، بلکه صحت هم دارد که مثالش رو زدیم، معلوم و واضحه. صلات در حمام هم صلات ناقصه ولی صلات اطلاق میشود، صحت هم یا عدم صحت صد. و تبادر میبینیم که از الفاظ تبادر می کند قدر مشترک، یعنی یک قدر جامعی بین جمیع افراد، قدر مشترک تعبیر دیگر از جامع ماهوی است در اصطلاح ادب و بلاغت و اصول، قدر مشترک. بنابراین اگر قائل به اعم بشیم قدر مشترک را می توانیم و به عنوان یک جامع واحدی در نظر بگیریم که قابل تطبیق به همه مصادیق باشد. اما اگر قول به صحیحی مورد تأیید قرار بگیرد لازمش این است که جامعی نداشته باشد، بلکه عنوان به ده ها مورد، بلکه تعبیر این است که صلات اطلاق بشود به 1000 مورد، 1000 مورد بشود صلات. چرا؟ چون صلات صحیحه گفتیم، هر کجا که صلات صحیحه پیدا کنیم یک مورد از صلات هست و قدر جامعی دیگه ندارد. لذا این دلیل دوم نتیجهش این می شود که قائل به اهم باشیم. دلیل سوم می فرماید اتفاق فقها نسبت به نقص ارکان در صلات، به این معنا که می گویند اگر یک رکن اضافه شود یا کم بشود، عمدن و سهوًا مبطل صلات و نماز است. مثلا میگویند اگر یک رکوع اضافه بشود مبطل است. از اینجا استفاده میکنیم که این رکوعی که اضافه شده است یک رکوع ناقصی است، اضافه است ولی سبق رکوع دارد. بنابراین صدق اسم بالاتفاق بر ناقص درست است و این علامت این است که الفاظ عبادات اسامی برای اعم هستند. فرمایش ایشان را تا اینجا گرفتیم. ادله اعمی را هم ذکر میکنند و بعد ادله صحیحی را هم ذکر میکنند و رد میکنند که سبکم سیاق ما این را نمیطلبد. برای اون مطلب قائلینی که به صحیحی هستن خواهد آمد و شرح میدیم انشاءالله. اما بعد از ایشان عنایت کنید صاحب فصول، کتاب فصول الغربیه جلد دوم از صفحه 450 تا آخر کتاب. صاحب فصول بحث صحیحی و اعمی را مبسوط ارائه می کنند با بسط و شرح بسیار کامل و دقیق. و اما می فرمایند که مختار وضع مختار این است که الفاظ عبادات اسامی برای صحیحه هست نه برای اعم. در ادله‌ای که در این رابطه ارائه می‌کند تقریبا 8 دلیل هست که به طور عمده 3 دلیل آن را که عمده‌ترین هست برای شما یادآور بشوم. دلیل اول همین تبادر از لفظ صلات نماز درست تبادر میکند. اگر بگید اطلاق میشود به در عرف صلات به صلات ناقص، جواب این است که اطلاق درست نیست، اطلاق عند الاهل نیست. اهل صلات اونهایی که به اسامی عبادات آشنا باشن، آنهایی که به الفاظ عبادات آشنا باشن، تبادر عندهم اعتبار دارد. تبادر عند الاهل چیه؟ صلات صحیحه است. این تبادر درستی است که قابل انکار نیست. دلیل دوم صحت سلب از ناقص در اخبار و روایات متعددی آمده است. لا صلاة الا بالطهور، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. این مثل این عبارات متعدد که داریم نفی میکند که صلات که نقص داشته باشد معنای حقیقی صلات نیست. این خود این تعبیرات در واقع صحت سلب لفظ عبادت از عبادت ناقص است. صحت سلب روایی ثابت است نه عرفی. این دلیل دوم صاحب فصول. دلیل سوم صاحب فصول قدس الله نفسه و زکیه این است که می‌فرماید امر تعلق می‌گیرد از سوی شرع به مطلوب شرعی و مطلوب شرعی فقط اون مسمای صحیح هست، اونی که تام الاجزا و شرائط امر به غیر مطلوب شرعی تعلق نمیگیرد. بنابراین با این ادله اعلام می شود که صحیح آن است که الفاظ عبادات اسامی هست برای صحیح نه برای اهم. رأی ایشان را با اختصار به دست آوردیم که به اصطلاح طلبگی ایشان صحیحی هستند، و اما رأی و نظر شیخ انصاری کتاب مطارح الانظار جلد یک از صفحه از ابتدای کتاب تا صفحه 105 106 شیخ انصاری در مباحث الفاظ به چه دلیلی بوده است که خدا می داند از بحث صحیح و اهم کتابو شروع کرده است، یا بگیم تقریرات ایشان از بحث صحیح و اهم شروع شده است. بحثایی که قبلا داشتیم در تقریرات نبود، اما در اینجا بحث مبسوطی دارن درباره صحیح و اهم، ادله اقامه میکنن برای هر دو قول، اما رأی و نظر شریف خود ایشون ابتداعا در یک مورد دیده می شود و در ضمن هم استفاده می شود، و متاسفانه مثل صاحب قوانین و صاحب فصول رأیشون رو صریح اعلام نکرده اند یا مقرر نگرفته است. در همین منبع همین کتاب صفحه 50 شیخ انصاری می فرماید که انصاف این است که درباره وضع الفاظ که مراجعه کنیم خود ما واضع باشیم، یه لفظی را برای یک معنای زی اجزا که وضع کنیم در نظر میگیریم که اون معنا به تمام اجزا و شرائطش موضوع الله باشد. بنابراین در صورت که وضع به این صورت بود که قابل انصاف اینه و وجدان هم شاهده، در صورتی که وضع به این طریق بود دیگه میگیم وضع با اسم نباید فرق داشته باشد، اسم اون عمل موضوع الله هم باید برابر با وضع باشد. وضع شده از صلات برای فرض کنید 11 جزء، خب این موضوع الله است، حالا این صلات اسم برای همون 11 جزء هست یا کمتر، قاعده این است که اسم با وضع مطابقت کند، اسم از وضع جدا نباشد. بنابراین بر اساس مسلک مطابقت اسم با وضع اعلام می شود که الفاظ عبادات، الفاظ عبادات اسامی باشند برای معانی تام الاجزاء و الشرائط. چرا؟ چون وضع برای همون تام الاجزاء و الشرائط صورت گرفته و اسم قاعدتا مطابق با وضع باشد. وضع چیزی، اسم چیزی قابل التزام نیست، بلکه اسم ارتباط مستقیم با وضع دارد. اسم در حقیقت نمایی است برخواسته از وضع، لذا نتیجتا رأی ایشون این است که الفاظ عبادات وضع شده اند برای معانی صحیحه. این رأی رو که اعلام میکنن، بعد برای اثبات این رأی 8 وجه ذکر میکنن که انشالله جلسه بعد یادآور بشویم. سلامتی آقای امامزاده، سلامت خط کنیم. قبل از سلامت